بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 37 می‌فرمایند که لو قصب شیئا مثلیا فیه صنعتون محلله کل حلیه من از ذهب و الفضه و کل آنیت من النحاس و شبهه فتلف انده او اطلفه زمن مادته بالمثل و صنعته بالقیمه فلو قصب قرتن، قرت معنای گوشوار است با قاف و تینه، فلو قصب قرتن من ذهبن کان وزنه مثقالین و قیمت و صنعتهی و سیاقته عشرت و دراهم زمن مثقالین من ذهب بدل مادته و عشرت دراهم قیمت صنعته و یحتمل قریبا سیرورته بعد السیاقه و بعد ما عرض علیه الصنعه قیمیم فیقوم القرط مثلا به مادتهی و صنعته و یعطا قیمته السوقیه و الاحوت التصالح و اما احتمال کون المصنوع مثلیاً مع صنعته فبعید جدا نعم لا یبعد ذلک بل قریب جدا فی المصنوعات التي لها امثال متقاربه کالمصنوعات بالمکائن والمعامل المعموله في هذه الأعصار من أنواع الظروف والأدوات والأثواب وغيرها فيزمن يفتزمن كلها بالمثل مع مراعاة صنعتها. در این مسئله این فرق رو عنوان می کند که اگر عین مقصوبه یک چیزی باشه که نه به حسب ظاهر مجموعش مثلیه و نه مجموعش مثلا قیمیست بلکه مرکبه از یک ماده و هیئتی هست که اون مادهش مثلیه اما هیئتش قیمیه، مثل اینکه یک طلایی رو برداشته باشن زینت آلات تهیه کرده باشن یا یک نقره‌ای رو مثلا به صورت انگشتر درآورده باشن یا اینکه ظرفی رو از مس مثلا به صورت نزدیک و امثال ذلک در آورده باشند، اون وقت در این صورت که عین مقصوبه ما نه به تمام المعنا مثلیه و نه به تمام المعنا قیمی هست بلکه مرکبه از مثلی و قیمی است بر حسب ماده و هیئتی که به عنوان یک صنعت محلل و سیاحت صحیح در رابطه با او اعمال شده. مثل مثلا یک گوشواره، مثالی که خود ایشون ذکر می فرمایند، مثل یک گوشواره‌ای که عرض می شود زنها ازش استفاده می کنند. خب این گوشواره معمولا مادهش عبارت از طلاست که طلا رو اینطوری که سابقا ذکر کردیم از مثلیاته، ولی گوشواره طلای خالص نیست به اون معنا. طلایی است که درش یک صنعتی و یک سیاحتی و یک زحمتی کشیده شده و او رو به صورت گوشواره در آورده، پس مرکب از مثلی و قیمیه. خب در اینجا اگر ما حکم به زمان قاصب کردیم، که خب حکم به زمانم در صورتی است که قاصب تلف شده باشه پیشش یا خودش اتلاف کرده باشه که فرقی هم نمی کنه در این جهت، خب یه گوشواره ای رو قاصب قصب کرد و بعد این گوشواره در نزد قاصب تلف شد، حالا به عنوان بدل چی باید بپردازه؟ چی باید به مالک رد بکنه تا عنوان بدلیت تحقق پیدا بکنه؟ از روی هم رفته کلمات ایشون استفاده می شود که سه احتمال در این رابطه وجود داره، سه تا احتمال. احتمال اول رو که ایشون اولم ذکر می کنند، می فرمایند که چه مانعی داره که همونطوری که عین مقصوبه مرکب از یک ماده و هیئتی است و مادهش مثلیه و هیئتش قیمیه، بگیم در مقام بدل هم این قاصب که ضامنه هم ضامن اصل ماده مثلیست و هم ضامن اون صنعت و سیاقتی که درش به کار رفته. مثل این مثالی که ایشون ذکر میکنن، میفرمایند که اگر فرض کنیم یه گوشواره ای رو قصب کرد که این گوشواره از نظر ماده و طلایی که درش به کار رفته 2 مثقال طلا درش به کار رفته و از نظر هیئتی که برش عارض شده و صنعت محللهی که درش به کار رفته قیمت اون صنعت 10 درهمه، میفرمایند که خب در مقام بدنم ما همین رو بگیم شخص قاصب ضامن 2 مثقال طلا و 10 درهمی که پول ساخت این طلا داده شده و به کار رفته، هر دوش رو ضامنه، هم 2 مثقال طلا به لحاظ اینکه گوشواره دارای 2 مثقال طلا بوده و هم 10 درهم به لحاظ اینکه این 10 درهم صرف شده در صنعت و سیاقتی که درباره این گوشواره به کار رفته. پس اولین احتمال این است که در مقام بدل همون خصوصیات مبدل رو ملاحظه بکنیم، بگیم مادهش مثلیه و صنعتش قیمی، اینم در مقام بدل هر دوشو لازمه به پردازه، دو مثقال طلا و 10 درهم هم به عنوان اینکه این طلا رو مثلا گوشواره کردن یا فضه رو انگشتر کردن یا اینکه مثلا این ورق مصر رو به صورت دیک در آوردن که سابقا این دیک‌های مصری خیلی معمول بود. خب حالا که معمول نیست، راجع به همین دیک‌هایی که در زمان ما وجود داره. پس یک احتمال اینه. احتمال دوم این است که می‌فرمایند که ما بگوییم که وقتی که این ماده‌ای که مثلیه یک صنعت محللهی درش ایجاد شد و یک سیاقتی درباره او به کار رفت، وجود این سیاقت و این صنعت سبب می شود که اصلا این شیء رو از مثلی بودن خارج بکنه. در حقیقت اون طلایی که ما میگیم یکون و مثلیان، اون طلایی است که هیئتی و صنعتی درش ایجاد نشده باشه، و الا اگر درش هیئتی یا صنعتی ایجاد شد، این المجموع قیمیون به حسب نظر العرف. برای اینکه فرضم این است که در رابطه با مثلی و قیمی همونطوری که مکرر عرض کردیم، ما یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه یا مجاز لغوی نداریم. مثل و قیمت به همون معنایی که در لغت استعمال شده، در شرع هم به همون معنا استعمال شده. حتی مجاز هم نیست مثل باب عبادات که ما بگیم که صلات، خب حقیقت شرعیه مثلا پیدا نکرده، اما مجاز لغوی که هست، نه این مجاز لغوی هم نیست، این حقیقت لغوی است بدون اینکه درش دخل و تصرفی شده باشه. این دو احتمال رو ایشون اول ذکر میکنن، بعد میفرماین ولعهوتو التسالخ. برای اینکه ما یک ضابطه ای نداریم که در مواردی که شک در قیمیت و مثلیت داشته باشیم به اون ضابطه مراجعه بکنیم، خب ما حالا در حقیقت اینجا شک داریم که این طلایی رو که به صورت گوشواره در آوردن و این مسی رو که مثلا به صورت دیگ در آوردن یا مثلا نقره‌ای رو که به صورت انگشتر در آوردن، آیا در مقام بدل لازمه که مثل و قیمت هر دو پرداخت بشه؟ که در احتمال اول این معنا بود، یا اینکه نه، بعد از آنی که این چیزی که ماده مثلی داره یک هیئت قیمی برش عارض بشه، این هیئت قیمی سبب میشه که اصلا مجموع رو قیمی بکنه، یعنی انگشتر دیگه انگشتر مثلی نیست، این انگشتر قیمیه. مثل حیوانات که قیمی هستند، این هم عنوان قیمی پیدا میکنه، ولو اینکه مادهش نقره بوده و نقره رو هم ما مثلی فرض کردیم. پس اول دوتا احتمال رو ذکر میکنن، بعد از دوتا احتمال میگن چون که انه یک ضابطه کلیهی که در موارد شک ما بتونیم به اون مراجعه بکنیم که انه نداریم، مقتضای احتیاط لازم این است که بین قاسب و بین مالک یک تصالحی انجام بگیره. یعنی اگر مالک بیشتر گفت و قاسبم کمتر گفت، باید جوری بشه که هر دو رضایت پیدا بکنن، یه مقداری او کمتر بگه، یه مقداری هم این بیشتر بگه، تا یک تصالح و ترازی تحقق پیدا بکنه. بعد احتمال سوم رو به این نحو ذکر میکنن، میفرماین که این احتمال سوم ابتداعا ضعیفه و اون این است که طلا بعد از اینکه این هیئت برش عارض شد، ما مجموعش رو مثلی بدانیم. در احتمال اول این بود که مرکب از مثلی و قیمی بدانیم، در احتمال دوم این بود که مجموعش رو قیمی بدانیم، اما در احتمال سوم که می‌فرمایند بعیده و بعدم یک مواردی رو استثناء می‌کنند، این است که ما مجموع رو قیمی بدانیم، مثلی بدانیم. مجموع با اینکه از طلای فقط بوده و سیاقتی برش عارض شده و این کارها هم کارهای عملی است که این کارهای عملی معمولا دارای قیمت نه دارای مثل، ایشون میگن این احتمال هست لکن احتمال ضعیفیه، منتها در بعضی از موارد این احتمال ضعیف خیلی نزدیک میشه و اون کجاست؟ اون همون است که ما در سابق خود ایشون هم ذکر فرمودن، فرمودن که چیزهایی که در اثر این کارخانجاتی که در زمان ما پیدا شده و دستگاه هایی که در زمان ما پیدا شده و اینها دارای محصولاتی است، نوعاً این محصولاتش متقارب با همه، یعنی اگر یک فرقی هم داشته باشه فرق خیلی مهمی نیست، فرقی نیست که عرفروش تکیه بکنه. اگر اینطور شد، ایشون میفرمایند بعید نیست که ما در اینجا حکم بکنیم به همین معنا که تمام اینها رو به همون مثل زامنه. اونجا در همون بحث هم اگر نظرتون باشه ما تقریبا مثال میزدیم، میگفتیم مثل اینکه کسی یک بشقاب چینی، مثلا 10 تا بشقاب چینی میخواد بخره، این کسی که میخواد 10 تا بشقاب چینی بخره، او میدونه که این بشقابا تقریبا اونایش که مثلا مربوط به چینی مسعوده، مثلا اینا همه یک نواخته، اگر فرقی هم بین اینها وجود داشته باشه یک فرق فاحشی نیست، یک فرقی است که عرف تقریبا صرف نظر میکنه. ایشون میگن در این جور امور بعید نیست که ما بگیم مثل کافیه، و مخصوصا من عرض میکنم با توجه به اون نکته‌ای که در مسئله مثلی و قیمی من عرض کردم، اون نکته اینجا خیلی کارسازه و اون نکته هم خیلی مهمه. گفتم مثلی عبارت از اون چیزیست که وقتی که مشتری میخواد اون مثلی رو بخره، لازم نیست که در مقام مشاهده همش رو مشاهده کنه، بلکه یک نمونه ازش بیارن، همون نمونه رو کافی میدونه برای اینکه بقیه هم خب از سنخ همینه و فرقی هم با این نمی کنه. گفتم مثلا اگر مشتری میخواد یک من گندم بخره، یک خروار گندم بخره، این لازم نیست که این یک خروار گندم رو بره به تمامه ملاحظه بکنه و به تمامه ببینه و به تمامه خصوصیاتش رو در نظر بگیره. همین که بگه مثلا گندم به اصطلاح مثل در هم معروفه، گندم فراهان، چون ها گفتیم اصنافش هم با هم اختلاف دارن، همین مقدار که به اون نشون داد یک مقدار به عنوان گندم فراهان، همین کافیست در این که یک خروار گندم بخره. اما به خلاف مسئله فرض کنید حیوانات و عبید و اما، حتی در مسئله گله گوسفند، یک کسی اگر بخواد یک گله گوسفندی رو تهیه بکنه، این به این اکتفا نمی کنه که یکی از اینها رو ببینه بگه خب 100 تا دیگه هم مثل همین میمونه. خب میدونه که حیوانات با هم اختلاف دارن و اختلافشون هم زیاده. کسی که بخواد 10 تا عبد بخره، مجرد اینکه یک عبد رو تماشا بکنه و رویت تحقق پیدا بکنه، این کافی نیست در این که 10 تا عبد رو بخره. در 10 تا عبد دونه دونه باید اینا رو ملاحظه بکنه. بعد از اینکه ملاحظه کرد و رویت کرد، اون وقت معامله صحیحه. در حقیقت ملاک مثلی و قیمی روی بیانی که ما هم عرض کردیم همینه. اون چیزی که نمونش کافیه از نظر عرف، اون مثلیه. اما اونی که نمونش از نظر عرف کافی نیست و عرف مقید به این است که یا ببینه یا مثلا اوصافش رو کاملا بشنوه، اون مثلیه. وقت چیزهایی که با از این کارخانجات فعلی ما بیرون میاد، به اصطلاح از این معامل عرض می شود خارج میشه، فرض کنید مثل ظروف چینی و نلبکی و استکان و امثال زاله، یک کسی که میخواد 100 تا نلبکی بخره، این مقید نیست که هر 100 تا رو ملاحظه بکنه، میگه 100 تا نلبکی مال فلان کارخانه میخوام، همین کافی. دو تاشو که ملاحظه کرد، بقیهش هم دیگه وقص علاهازهیه. لازم نیست که همه 100 تا رو جلوش بچینن تا ملاحظه بکنه و بخره. روی این بیانی که ما به عنوان ضابطه در راه مثلی و قیمی ذکر کردیم، اون وقت در اینجا، بالخصوص اینجا، نه در موارد دیگه، در مسئله نمیدونم هولی و انگشتر و امثال زالک نه، اما چیزایی که کارخانه اونها رو بیرون میده و از نظر عرفم بین مواردش چندون فرقی نیست، یا اصلا فرق وجود نداره، یا اگرم فرقی وجود داره یک فرق غیر متنابهیه و دیدن یکیشونم در مقام معامله عرف اکتفا میکنه به او. لازم نیست که از 10 تا دیگو مثلا که از کارخانه فلان بیرون میاد جلوش بیچینن تمام اینا رو ببینه اون وقت معامله کنه. خلاصه هر کدام که به عنوان نمونه عرف اکتفا می کند به رؤیت یا به ذکر صفتش، این ولو اینکه مرکبه از مثلی و قیمی باشه، ولو اینکه دیگیست که از مثل به صورت دیگ ساخته شده یا از روی به صورت دیگ ساخته شده، اما وقتی که یک کارخانه ای رو تحویل میده که شاید پارچه ها هم همینطور باشه، خب یک کسی میخواد 100 متر مثلا پارچه بخره، این نمیره تمام بزاز رو وادار کنه که تمام 100 متر پارچه رو جلوی من بیرون بیار، من متر به متر این پارچه رو ببینم اون وقت معامله کنم. نه، خب به عنوان نمونه 1 مترش رو ملاحظه میکنه و 100 مترش رو هم به همین منوال میخره. پس با ملاحظه مخصوصا اون ضابطی که ما در باب مثلی و قیمی عرض کردیم، باید بگیم این چیزایی که از کارخانجات فعلی ما خارج میشه و از این عرض میشود مکائن به تعبیر ایشون بیرون میاد و از نظر عرف هم دیدن یکیش به عنوان نمونه کفایت میکنه، ولو اینکه باطنش رو که بشکافیم این هم مثلی درش هست هم قیمی درش هست، برای خاطر اینکه این عرض می شود که ظرفی رو که می خره خب مثلا مادهش چینیه، قیافش هم عبارت از این عملیات و تصرفاتی است که در او شده، ولی در عین اینکه مثلی و قیمی هر دوست، لزوم نداره که در مقام معامله جمیع افراد مبیع رو ببینه، همین دیدن بعضی کفایت میکنه در صحت معامله. اگر اینطور شد اون وقت ما این نتیجه رو میگیریم ازش که ما مواردی هم داریم که به حسب ماده مثلیه و به حسب هیئت قیمیه، ولی برای این خصوصیتی که عرض کردیم که اینها از کارخانجات و مکائن بیرون میاد، مجموع شما مثلی بدانیم، مجموعا بگیم آزا مثلیون، بگیم این ظرفی که شما میخرید این مثلیه، ولو اینکه باطنش مثلی نیست به تمامه، باطنش عبارت از ماده‌ای که او عبارت از چینیه و هیئتی است که بر اون چینی عارض شده، مسئله است که بر او عارض شده، اما در نظر عرف با توجه به این خصوصیاتی که ما عرض کردیم در حقیقت همون ضابطه مثلی درش وجود داره و میتونیم بگیم که یکی از مواردی که اگر عین مقصوبه به مادته المثلیه و به هیئته الغیر المثلیه به حسب ذات اونا رو باش معامله مثلی به تمام معنا میشه، این چیزهاییست که مربوطه به این کارخانجات و معامل و مکائنی است که در زمان ما متداول و معموله.